أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. ما جلسه آخری که خدمت دوستان بودیم به هر حال خاطر انگیز شد و هم شب شیرینی بود که محضرتون بودیم، هم سحرگاه تلخی داشت و ماجرای شهادت سردار رشیدمون از قاسم سلیمانی پیش اومد و خب اون صحبت هایی هم که اینجا طرح شد خیلی امتداد اجتماعی زیادی داشت و خیلی شنیده شد و خیلی واکنش ها نسبت به اون مباحث مطرح شد. دیگه ما میترسیم، قول اگر دوستان گفتن باز الان صحبت میکنی سحر یه خبر دیگه میاد و اعلام میکنن باز یکی دیگر رو ترور کردن، بذار خیلی تو اون فضا دیگه نباید وارد بشی. از طرف ایام انتخابات و از معدود سالهاییست که خیلی فضای جامعه انتخاباتی نیست. شاید من تجربه نداشتم توی سالهای اخیر هیچ وقت اینجوری باشه و انقدر فضا ایزوله باشه نسبت به انتخابات، در حالی که ما دو هفته تا انتخابات بیشتر نداریم. حالا چکیده که بخوام عرض بکنم، باید بگم اگر کسی احساس بکنه که این دولت سال 1400 رو درک میکنه، خیلی هوش سیاسی پایینی داره. اگر کسی باورش به این باشه که این دولت 4 ساله است و تمام میشه، در تحلیل های سیاسی خودش لااقل باید یه بررسی جدی بکنه. و به نظر میرسه که این آخرین انتخاباتیست که این دولت درک خواهد کرد و دیگه رو به فناست. حتی شاید به خود انتخابات هم نرسه. انگار دیگه به هر حال این دولت مدت هاست که با نفس مصنوعی رهبری زنده مونده دیگه، یعنی از ماجرای آبان و بنزین کار دولت تمام شد. عملا برای مردم این دولت پایان یافته است. البته شگرد این دولت همیشه این بوده که خودش رو به نظام پیوند زده که بگه اگه کار من تمام بشه کار تو هم تمام، و رهبری با یه مدیریت عجیب و غریب و اعجاب انگیز همیشه این دوتا رو از هم با فاصله نگه داشتن که دولت آسیب میبینه، نظام سر جاش حفظ میشه. تو این سخنرانی اخیرم باز خیلی اینو تکرار کردن و تأکید کردن که این انتخابات و اینا ربطی به مشکلات و اینا نداره. مشکلات به خاطر کمکاری هاست. مردم دونن انتخابات مال نظامه. این هی تفکیک بین این مسئولیت ها با خود نظام برای مردم تقریبا روشنه دیگه. یعنی مردم فرق بین قاسم سلیمانی رو با فلان مسئول خوب تشخیص میدن، خوب میفهمن. و قاسم سلیمانی نماد نظام، فلان آقا نماد دولت، و دولت خوب چیزی دیگه عملا از جهت گفتمانی که مدت هاست شکست خورده است، از جهت بدنه اجتماعی و پایگاه رأی هم چیزی عملا براش نمونده. امیدواریم که تو فضای حفظ نظام خودشو برسونه، یعنی فضایی که به نظام متصله. این امید ماست. بله که بله، طبعا اگه دولت آسیب ببینه و اینها به نسبت نظام هزینه داره، و البته امیدواریم که با امداد و نصرت الهی شرایطی جوری بشه که اگرم بار و زمین میذارن که واقعا هر یک روزی که این دولت سر کار باشه خسارات جبران ناپذیری بر همه حوزه های مرتبط با زندگی مردم وارد میشه، از اقتصاد و فرهنگ و دین و معیشت و همش خسارت های جبران ناپذیری است. ولی خب قطعا رفتن این دولت خیره، در این حال رفتن با خیرش خیره، یعنی جوری باشه که شاید به نحو دیگه بشه. من احساس می‌کنم این دیگه شیشه عمر دولت به این انتخابات وابسته است و احساس هم اینه که دولت نمیاد سند مرگ خودش که این انتخاباته، یعنی تحلیل ظاهری اینه. چون اگه بخواد بیاد اداره بکنه انتخابات رو و به احسن وجه هم برگزار بکنه انتخابات رو، باید با احسن وجه مهر تایید بزنه به اتمام خودش و پایان او در عرصه سیاست و این حکومت، به کار این مجموعه تمام. با هر درصدی هم مشارکت باشه، ولو مشارکت 20% هم باشه، باز کار این دولت تمام، مگر اینکه باز بتونه فعال بکنه، دو قطبی بکنه، و مجموعه هایی که رأی نمیدن مگر به کسانی که در نظام احساس اپوزیسیون میکنن در اینها، که پیش اینا هم دیگه اینا هناشون رنگی نداره، کارشون پیش اینا هم تمام شده است و اینا رسما اعلام میکنن ما دیگه تو انتخابات رأی نمیدیم. خب این حالا احساس میشه با موضع تندی که رهبر انقلاب و موضع بی سابقه که دیروز گرفتن، که افی غروب هم مرض، این تعبیر که تعجب، من خودم تعجب کردم وقتی شنیدم، احساس میکنم آقا دیگه ادامه آیه رو نمیخونن، یعنی یا تو الیه مزعنین رو که خوندن گفتم خب دیگه الان تمومش میکنن، دیگه مطلب رسوندن، کد رو دادن دیگه، بقیه میان بقیه آیه رو میخونن، دیدم خود آقا اون تیکه رو خوندن، ملت هم خندیدن و بعد رفتن سراغ ادامه بحث. خب این فی قلوب هم مرض یه کد عجیبی است. در تفسیر علیزاده مرحوم علامه بحث مبسوطی دارن در مورد بیمار دلان، که اینها نسبتشون با منافقین چیه و خیانت هایی که در جامعه صورت میگیره، بحث مبسوطی در سوره که احزاب در مورد اینهاست، و آیات دیگری که بیمار دلان این تعریف تعبیر مثلا اخلاقی و اینها نیست، یک اصل این واژه یک برند سیاسی است برای یک طیف بیماری که اینا کارگزاران اصلی مشرکین و کفار تو جامعه اسلامی هستند و اینا فلج میکنن جامعه، که ما ماه محرم بحث مبسوطی در مورد اینها داشتیم. یه دستبندی داره برای معلمه اینها رو از منافقین جدا میکنه، و جای مختلفی هم هست که اصل بحث تو همون سوره مارکه احزاب بحث خیلی شیرین داره. یه کتاب خوبی هم باز معرفی بکنم اینجا که خیلی کتاب قابل استفاده است، کتاب ایستاده در باد، آیت الله، عرض کنم خدمتتون که اسمشون اگه یادم بیاد، بله یهو پرید، ایستاده در باد، اگه سرچ بکنید میاد، بله سید بزرگوار، یهو اسمش از ذهنم رفت. کی؟ نه آقای ضیاء آبادی منظورشونه، نه این هم ایشون هم تهران بحث کردن، بله این تفسیر سوره مارکه احزاب، حالا اسمشون یادم نمیاد، اگه سرچ کردید خیلی کتاب قابل استفاده و عجیب غریب است. یکی از رفقا میگفت من با این کتاب 10 سال دارم منبر میرم، مثلا همچین یعنی انقدی مطلب داره این کتاب. سید محمد روحانی، آ می‌خواستم روحانیش اومد پرید فقط سیدش تو ذهنم. بله سید محمد روحانی، ایشون مسن و معمر هم هست ولی ناشناخته است، متولد 1308 رو که تو ذهنم. این بحث هایشون هم مال سال 78، مال فتنه 78 تو حوران و ماجراها این بحثه، یه تطبیق سیاسی فوق‌العاده ایشون میده در مباحث سوره مارکه احزاب، و این دستبندی اونجا داره منافقین و بیماردلان و اینا، بحث محشریست، یعنی از اون کتابایی است که اگه کسی شروع بکنه زمین نمیذاره، خیلی کتاب فوق العاده است، و کدهایی که میده، تعریفی که میکنه، نوع ترسیمی که داره از فضای جامعه و کار منافقین و بیماردلان، به نظرم تتمه خوبی میتونه باشه برای این کدی که آقا دادن برای این انتخابات و این کلید واژه و اصرار روی ماجرا که اینها برای انتخابات برنامه دارن. توی اون سخنرانی خطبه‌های نماز جمعه‌شون فرمودن که برنامه دشمن به اینه که اختلال ایجاد بکنه به انتخابات اینها، اینجا هم که فرمودن که از دشمن عجیب نیست این حرفا، اینا که اینو میگن عجیبه، افی قلوب هم مرض، یعنی اون حرف این ماجرا رو در نظر داشته، این مابهی این توفاله های این جریان که همین بین خودمونن. فرحال این انتخابات حیاتی است و اولین انتخابات گام دوم انقلابه، و به نظر میرسه که یه رفراندوم جدید و حیات بخش باید باشه، کما اینکه ماجرای شهادت حاج قاسم هم یه رفراندوم بود، واقعا مردم اومدن، آقا فرمودن که مردم اومدن گفتن راه مقاومت. خب این خودش یه چیز عجیبی است، و این انتخابات باید امضا بکنه اون حرکتی که مردم در تشییع حاج قاسم انجام دادن رو به سرانجام برسونه. یعنی این خونی که جوشید باید بیاد تأثیرش رو تو چارچوب نظام و ساختار نظام نشون بده. حالا اینا بخشش هم سنت‌های الهی است، یعنی قطعا خونی شهید کارهایی میکنه. به هر حال احساس میشه که این ایام که پیش رو داریم خیلی خاصه. دادگاه آقای زم به نظر میرسه که خیلی خاصه و این ماجرای رد صلاحیت ها و برگزاری انتخابات و یعنی حتی اگر شنیدیم که ما انتخابات رو برگزار نمی کنیم نباید تعجب بکنیم. ما استعفا میدیم و زیر بار این انتخابات نمیریم نباید تعجب بکنیم. اینا همه فرضیه های محتمله که اتفاقا اینا برای نظام خیره. یعنی اینجور اگه کار این دولت تمام بشه تو این وضعیت، این ممکنه یک کمی تلاطم برای نظام ایجاد بکنه، ولی الان دولت تو موضعی نیست که بتونه موج اجتماعی ایجاد بکنه و مخالفینش رو به خط، یعنی موافقین و مخالفین نظام رو درگیر بکنه، موافقین خودش رو به خط بکنه علیه نظام. به هر حال حالا حرف در این زمینه زیاده، نمیخوام خیلی تون جلسه بنده. حالا این زم ماجراش مفصله، قبلا هم عرض کرده بودم، همین جلسه هم شاید گفتم اون جلسه ای که ماه پیش خدمتون بودم، که اصلا ماجرای بنزین برای تحت شعاع قرار دادن یه بخشی از کار برای همین بود که این بشوره ببره ماجرای روح الله زم رو. به هر حال ایشون در به هر حال این آقای زم که نشون داده که به هر حال خودش که عرض کنم خدمت شما که همون اولی که گرفتنش نشسته یه دور هر کیو میدونسته گفته معرفی کرد، همون ده دقیقه اول، یعنی همه تعجب کردن از شدت همکاری این آدم که کلا بند و آب داده بوده و همه رو گفته، ریز و دروش همه رو معرفی کرده. این دو ماه هم فقط داشته، چند ماه گذشته از آبان گرفتنش دیگه، چقدر اربعین بود؟ اربعین، آره. تو این سه ماه همجور فقط اطلاعات داده به اینا، یعنی هر چی بوده رو لو داده زیر و زبر اینا رو. خب ما یادمون نمیره که کانال آمد نیوز مطلب منتشر میکرد، آقای حسام الدین آشنایی را فوروارد میکرد، یعنی که یادمون نمیره برای این خط و ربط ها، یادمون نمیره که کانال آمد نیوز میگفت آقا پیشواز آهنگ پیشواز گوشیتون رو بذارید آهنگ ستاد آقای روحانی، اینا که یادمون نمیره. اینا رأی جمع کردن برای روحانی و بخشی از کار ستاد آقای روحانی با همین آمد نیوز و جریان روح الله زم و اینها بود. و خود ایشون هم که قبلا گفته بود که من با مهدی هاشمی و جریان آقای هاشمی انتخابات سال 84 رئیس کار رسانه‌ای و تبلیغاتشون من بودم که من تز میدادم چه کار بکنیم. به هر حال ایشون ارتباطش ارتباط وسیعی با این مجموعه است و صرفا این نبوده که بگیم یه آدمی رفته یه گوشه یا داشته مثلا نظرات شخصیش رو منتشر میکرده، نه. آقای توکلی میگفت که من توی جلسه خدمتون عرض کنم که مجمع تشخیص تو جلسه خودمونیمون با آقای صادق لاریجانی یه بگو مگویم شد، نه پسرخاله هم یعنی نسبت دارم نظر پسرخاله ایشون میشه، عرض کنم که بگی که ما بگو مگومون شد و بحث بود بینیم ما دوتا رد و بدل شد، من اومدم خونه دیدم آمد نیوز زده خبر منتشر کرد. مثلا ما 10 نفر بودیم اعضای مجمع تشخیص، کی آخه این خبر داده آمد نیوز؟ یعنی کجا در اومده؟ اون ماجرای حساب‌های قوه قضاییه و قص الهازا که همه اینا اسناد طبقه بندی شده نظام بود و دسترسی داشت جریان روح الله زم و واضح بود که یک مجموعه از داخل نظام و داخل دولت داره هندل میکنه آقای زم رو. بعضیشون هم دستگیر شدن و بعضیش هم قاعدتا بعد از اینه که افکار عمومی آشنا بشه لابد بخوام واکنش نشون بدن. به هر حال به نظر میرسه که ایام که پیش رو داریم تا انتخابات ایام خیلی خاصی است و خیلی سرعت اتفاقات باید قاعدتا زیاد بشه. حالا این بخش مربوط به وقایع بیرون که خیلی اینها نباید تأثیری داشته باشه در اینکه ما بخوایم کارمون رو تشخیص بدیم. حالا من محضر شما آقایون علما فضلا که اولا درس پس میدم و خجالت میکشم که اینجا میام خدمت شما صحبت میکنم، ولی به نظرم اومد حالا وقتمونم محدوده و یه دو جلسه دیگه هم غیر از این جلسه داریم تا شب انتخابات میشه دیگه، الان 3 تا جمعه بعد میشه انتخابات، درسته؟ این چند جلسه رو یه موضوعی من به ذهنم از سابق بود، دنبال فرصتی میگشتم که اینو بشه طرح کرد و خیلی به نظرم جای کار داره این موضوع. الان که فضا فضای دو قطبی نیست تو انتخابات و فضای گفتمانی و اقناعی مردم زمینش خیلی فراهمه و خوبه، به نظرم جای طرح این مباحث هست. چون فضا وقتی دو قطبی میشه شما فهم میگه اونا نیاد دیگه اصلا کار ندارید، یعنی سنجه ها دیگه از کار میفته دیگه، واقعا عیار انتخابات میاد پایین فقط برای اینکه اون یکی مجموعه رأی نیاره. که من تعجب میکنم گاهی میگن که آقا مثلا فلان مجموعه رو تایید بکنیم که این مثلا انتخابات داغ بشه. خب این خیلی حرف خنده دار و بی خودیه واقعا. چرا ما باید هی خودم توی شرایط مرگ و زندگی قرار بدیم که بعد این وقت کسی اگر 2% صلاحیت داره فقط بخاطر اینکه اونی که اصلا صلاحیت نداره رأی نیاره این 2% رأی بهش رأی بدیم؟ هی ما 40 سال تو مرگ و زندگی گیریم و هی به کسایی رأی میدیم که خودمون 1000 تا انتقاد داریم بهشون فقط بخاطر اینکه اونی که اصلا قبولش نداریم رأی نیاره. این بازی با این کارت سوخته به نظرم اصلا غلطه. چشکل داره ما آدمایی بیاریم در یک طیف وسیع که میزان صلاحیت اینها خیلی به هم نزدیکه و واقعا انتخاب بکنیم این افراد رو، بعد اینجا دیگه ذریب رو و بار رو میذاریم رو دوش مردم و کار به اینا میسپاریم اونا واقعا بشینن به قول غربی سلکت بکنن انتخاب بکنن که آقا بین این و این دیگه. این دوره دیگه آقا حرفی از لیست نزدن، این خیلی برای من جالب، من منتظر بودم اینو رصد میکردم اینا مثل سال 94 میفهمن من لیستی رای میدم یا نه. نه خیلی خوشحال شدم خیلی، یعنی این سخنرانی آقا چون آدمای مهم بخش مهمی از حرفاشون اونایی که نمیگن، یه بخش اونایی که میگن یه بخش اونایی که نمیگن، من خیلی اینو رصد میکردم آقا امسال هم میگن، اگه آقا میگفتن امسال بحث لیست صحبت میکردن من دق میکردم و الانم چون همش فضا لیسته چه نیازی؟ من دیدم کار خوبی شد، گفت تهران گفتن آقا مثلا یه لیست 90 نفره معرفی کن. خب خوبه دیگه، آقا این 90 نفر صلاحیت دارن بقیشو مردم برن کشف بکنن، چرا ما شما یه لیست 30 نفره بدیم بعد دوتا لیستش بکنیم بعد به جون هم بندازیم؟ این کجا در اومده؟ بعد این شاخص ها رو به مردم بدیم الانم که دیگه همه سرشون تو کار و فضای مجازی و با همه به همه این شخصیت‌ها دسترسی دارن و قشنگ تا تحلیلش بکنن، یه پیج اینستای طرف رو یه مرور بکنن میفهمن طرف چی کار است، مواضع طرف رو یه نگاهی بکنن تو این دو سال اخیر چیا گفته، همه کش میشه. مردم خیلی تیزن، خیلی باشعورن، خیلی فهمیدن، خیلی وضع خوبه، یعنی همون تعبیر قشنگی که میگفتن 40 سال مسئولین میخوان نظام ساقط کنن مردم نمیذارن، یعنی واقعا مردم هم مسئولین جلوترن. ما چرا میخواییم رو دوش 4 تا نخبه سیاسی که تو خیلی از امتحانات هم ورشکسته شدن و مردود شدن باز کار رو بسپاییم رو دوش اینا برای ما سلکت بکنن لیست ببندن؟ این به نظرم درده، این چیز بدیست و آقام دیگه تو این ماجرا وارد نشدن و یه سری شاخص ها رو پررنگ کردن که ما دیگه بعد این شاخص رو. یعنی این دوره دیگه دوره است که شاخص ها مهمه. دوره قبلی آقا تکیهشون میمود که اون لیستی که رادیو انگلیسی میگه به اون رأی ندید، فضای دو قطبی بود دیگه، یعنی یک جریانی درگیر بود با یک جریان دیگه، شما دیگه کارم نداشتی خیلی که این جریانه این دو تا جریان کی به کی. اون لیست هم 80-90% دیگه رأی داده بودن، یعنی اعضای اون لیست رو هیچ کس نمیشناخت، همین الان هم نمیشناسن، یعنی همین الان مردم تهرانی که رأی دادن اقوام و نزدیکان ما ازشون پرسیم که این 30 تا نماینده که رأی دادن 5-6 رو اس بیاد نمیتونه، اصلا نمیتونه، یه کاغذ رو ما دارم گفتن اینو لیستی رای بده. خب اینا قتلگاه انقلابه واقعا، اینجور ماجرای مردم باید تو متن ماجرا باشن، مسئول رو بشناسن، نظارت به رفتار رو داشته باشن، محکش بزنن، اون وقت مسئولیت رایشون رو به عهده میگیرن. وقتی ما همه رو سپردیم به این که آقا یه لیستی پشت درهای بسته نوشته شد و این جریان ها اینا آدم ها خوبه اینا اصولگراها، این پدر نظام و پدر انقلاب رو در میاره، این خیلی چیز بدیست. طرف میگه آقا تو گفت من وکالت به تو دادم تو هم گفتی به اینا رأی بده، بار مسئولیت رو به عهده نمیگیره تو رأی. ولی وقتی بهش گفتیم ببین 90 نفرن، ما به این رسیدیم که این 90 نفر، این 60 نفر، این 40 نفر آدم ها خوبی هست، تو 10 تاشون تو 5 تاشون انتخاب کن، دیدم مشهد 15 نفر مثلا 20 نفر اعلام کرده بوده، بسپرم رو دوش مردم. خودش میره سوال میکنه، آقا کشف موضوع هم هست دیگه، کشف موضوع هم که تشخیص موضوع هم که به عهده مکلفه دیگه، این دیگه از مسائل فقهی که سخت‌تر نیست، این دیگه از عید فطر که دیگه برای خدا مهمتر نیست، اونو سپرده دوش مکلف. البته راه دیگه هم گذاشته، دو تا خبره و عادل و فلان و اینا بیانه و چون این حرفا را مسیرش به هر حال بازه، ولی اون مسیر عمومی رو مسدود نکردن. میخوام عرض بکنم که ما باید بیشتر ضریب رو بدیم تو این انتخابات به شاخص ها و مردم نسبت به شاخص ها حساس بکنیم. یه موضوعی رو دیدم یکی از خطبای خوب و برجسته در قم چند روز پیش مطرح کرده بودن، سخنی خیلی خوبی بود و واقعا به وجد اومدیم ما وقتی اینو شنیدیم. یه سری سوالات فقهی مرتبط با سیاست مطرح کرده بودن و گفته بودن که خب اینا الان نظر حوزه مثلا نسبت به اینا چیه، شما مثلا در مورد آب مضاف و آب مطلق و اینا نظر میدید نسبت به این مسائل تو حوزه سیاست. اینا به هر حال موضوعاتی است که بر مردم سوال و شبهه هست. به چالش کشیده بودن خیلی هنرمندانه و رندانه حوزه و علما رو. خیلی سخنرانی خوبی بود و شجاعانه بود. در ادامه اون بحثی که این بزرگوار داشتن، من به نظر میسه که این بحث هم خوبه که حالا ما خیلی هم تو دلمون خالی نشه که تو حوزه خبری نیست. ببینید ما الان فقهمون، فقه به معنای همین فقه کلاسیکی که بین ما رایجه، این همه بار که رودوش مرجعیت نیست. میخوام یه کمی از مرجعیت دفاع بکنم الان به طرز عجیبی توی این ماجراها. ببینید ما بحثای نماز و روزه و اینا رو همه بار که رودوش مرجع نیست. مردم احکام رو خیلی هاشو اصلا از مرجع تقلید نمیشنون. خیلی از مردم تقلید میکنن ولی رساله نخوندن تو عمرشون. از قدیم یه چیزی باب بود در حوزه، یک مجموعه واسطه‌ای بین مردم و مرجعیت که اسم اینا چی بود؟ مسئله گو، خدا خیرتون بده، که الان دیگه تو حوزه کم کم داره ور میافته. خب مردم طبعا مراجعه میکنن به رساله و میبینن که احوت این است، اقوا این است، اینا. خب طرف واقعا متوجه نمیشه و اون احکام رو هم مسئله‌ای بود که تو مسجد و شب قدر و هیئت و اینا میشنیدن. مسئله گوها خیلی مهم بودن، گاهی مسئله گوها از مراجع شناخته شده تر بودن و دورورشون هم شلوغ‌تر بود. یعنی کار مراجع و مسئله گوها رو می‌انداختن، وجوهات رو اینا می‌گرفتن، مسئله رو اینا می‌گفتن. مردم اصلا مرجع رو نمی‌شناختن. آقا می‌گفت از مسئله گوی پرسن ما از کی تقلید بکنیم؟ تو هم بشم یک بار آقا رو نمی‌دید. نقش مسئله گوها خیلی مهمه. در عرصه سیاست هم مسئله گوها خیلی مهمه. این مسئله گوها همونه که ازشون تعبیر میشه به عمار. همونی که امیرالمومنین تو جامعه لازم داره. رهبری تعبیر کردن به حلقه های واسطه. این حلقه های واسطه خیلی مهمه. علما بله، خب تو بعضی حوزه‌ها توقع بیشتری میره نسبت به تولید. تو بعضی موضوعات تولیدات ما واقعا کمه، در خور توجه نیست. ولی بعضی تولیدات هم ما داشتیم که خیلی جای کار داره و اصلا کار نشده. یعنی اون حلقه های واسطه و بیاد اینا برای مردم تبیین بکنه، این کارو نکرد. من یه نمونه میخوام عرض بکنم خدمتتون، مختصری وقت شریفتون رو بگیرم و بقیهش انشاءالله باشه برای فرصت بعد. دو تا بیانیه سیاسی، این خیلی عجیبه، شاید اکثر ما برای اولین بار با این مسئله مواجه بشیم. مرحوم آیت الله العظما بهجت، این فقیه عارف کم نظیر، ایشون دو تا بیانیه سیاسی در مورد انتخابات دارن که برای مقلدینشون تبیین حکم و موضوع کردن در مسئله انتخابات. یعنی این یک فصل فقهی و عرفانی، حالت عرفانیش تتمشه، چون از موضوع فقهی و از موضوع کارشناس داره تبیین حکم و موضوع میکنه برای مردم. و اصلا شما ببینید این معادل کل وصیت‌نامه امام به نظر بنده. یعنی این خطی که ایشون داره توی تقریبا دو صفحه، یکی از اساتید ما میفهمید که ما وقتی اینو رو دیوار مسجد آقای بهجت دیدیم، موقعی که رسانه اینا نبود ازشون پرسیده بودن، ایشون نوشته بودن داده بودن تو دیوار مسجد فاطمیه زدن. یکی از اساتید من وقتی اینو دیدیم، من به فلان رفیقم گفتم که این لااقل یک ماه مباحثه میخواد که من و تو درس خارج خون بشیم اینو مباحثه کنیم به عنوان یک باب فقهی. کتاب الانتخابات نداریم؟ کتاب الانتخابات داریم؟ خیلی از این کتاب ها لازم داریم که نداریم. کتاب و تربیت، کتاب و اداره، اینا رو لازم داریم، مدیریت، تربیت. خب کتاب و قضا داریم، کتاب و نمیدونم چی داریم، کتاب و حج دیگه، حالا تا چیزای دیگه هم داریم، کتاب و نکاح و اینا هم که باز خوبه. عرض کنم که آره همون قضیه میگم، ایلا و چه میدونم لعان و زهار و که یعنی شما یه نفر رو تو این کره زمین پیدا کنید که زهار کرده، من و شما طلبه میشیم یک ماه اینجا مباحثه میکنیم که این که ظاهر کرد و طلبه از من پرسه همینجا که خب بالا اینا رو میگفتیم بر بعضی دوستان آقای بزرگی هم فکرم بود که اینا میگفتن آقا واقعا فرق ایلا و ذهان چیه؟ میگفتیم ما نمیدونیم واقعا این تو فرق اومده خود من واقعا نمیدونم تهش تفاوت این دوتا به چی میشه. فقط ظاهرا تفاوتش رو کلمه ایست که این بابا میگه که این آلیتو اگه بگه میشه ایلا، زهرو که زهرو امی بگه میشه ذهان. دو تا باب فقهی مفصل طلبه بشینه یک ماه. بعد یک مسئله ای که الان برای ما ناموس جمهوری اسلامی است، خط قرمزه، رگ حیاتی این نظامه که انتخاباته، این کتاب الانتخابات نداریم ما در فقه، در حد تولیدش هیچی، یه دونه تولید هم مثلا بهجت داشته باشیم مسئله گوشو نداشتیم که برای مردم جا بندازه. به عنوان نظر یک فقیه، آخه ما همه چی هم که لازم نیست بگیم آقا این مسئله فتوای این فقیه با اون فقیه فرق میکنه، این از اون مسائلیه که اختلاف فتوا شاید توش نباشه، یا اگه باشه انقدی کمه که اصلا به حساب نمیاد. یعنی این کتاب الانتخابات، این بیانیه سیاسی انتخاباتی های بهجت انقدر گویاست که به نظر میرسه که همه حرف، همه موضع دین در این باب رو گفتنشون. من یه مقداری این بیانیه، دوتا بیانیه رو برای شما محضرتون عرض بکنم و این به نظرم میرسه که یک ماه دو ماه مباحثه میخواد واقعا، یعنی بشینیم بحث بکنیم، کاری که حضرت استاد عبدالله جوادی با وصیت‌نامه امام کردن، یعنی تدریس کردن، یه اثر فاخری ازش بیرون آوردن، به نظرم با این بیانیه هم باید صورت بگیره. خیلی از توش مطلب دهنده، یه فقیهی که اون فقاهت های بهجت واقعا، ما درس خارج از الطاف خدا این بود که متد خارج های بهجت رو کار کردیم. حالا اینو جای نگفتم برای شما میگم، ما اون اوائل که حالا مثلا مکاسب و اینا شروع کرده بودیم، یه شب خواب های بهجت رو دیدیم، میشون فهمدن که درس من بیا درس خارجش، بعد گفتیم با ما الان به خارج اینا نمیرسیم. خدمتتون عرض کنم که یه نوبت رفتیم و هیچی نفهمیدیم، فقط بهشون نگاه کردیم، دیدیم خیلی فضا معنویه، جلسه خیلی خاصی، دیگه نرفت. که بعدش هم یه دو سه سال بعدش بود که ایشون از دنیا رفت و فقط ما انگوش به دهان گزیدیم که چه حسرتی خوردیم. بعدش با یکی از شاگردان زبده ایشون ارتباط برقرار کردیم و این مباحث فقهی ایشون رو، خارجش رو، محضر اون شاگرد زبدهشون که البته شناخته شده نیستن و گمنامه، محضر ایشون درس گرفتیم. تازه عیار فقهی و عظمت فقهی های بهجت رو دیدیم، دیدیم که ایشون واقعا در عرصه فقه دردانه بود. یعنی من گفتم اگه برمیگشتم عقب از ایشون تقلید میکردم، یعنی قشنگ اون تفاوت محسوس بود بین ایشون و برخی حضرات، که البته نمیخوام شأن ایش فقیر رو هم پایین، فقیهی رو پایین بیاریم، با همه عظمت همه فقها دین ما بهجت میدرخشه. و یکی از اساتید تعبیر خوبی به کار بردن، یکی از اساتید ما که 20 سال شاگرد فقهی آقای بهجت بودن، فهمیدن که آقای بهجت مقرر خوبی نداشت، اگه مقرر خوبی داشت اوضاع عوض میشد. و درس ایشون هم درس خاصی بود، یعنی یه ثقلی در کلام ایشون بود که هر کسی نمیفهمید، یه سبک خاصی ایشون درس میداد. باز به تعبیر همین استاد ما میفهمون شاگرد پروری نداشت آقای بهجت، یعنی مدل درسی یه جوری نبود که مثلا صغرا کبرا بگه مطلب رو بپزه. مثلا شما درس های مکارم رو نگاه میکنید، میبینید مطلب شفاف های صبحانی، نمیخوام اینا رو بزنشون رو پایین بیارم، میخوام اتفاق تعریف بکنم، بگم این درس اصلا یک مدرس نشسته تداعی کرده، شب نشسته پلن چیده، اول اینو بگم بعد اینو بگم، این اشکاله، این جوابه، این دوتا پاسخ به اون اشکاله، این سه تا جواب به اون فلانه. آقای بهجت مطلب میگفتن و لابلا میرفتن، یه حجم وسیع از مطالب ریخته میشد، یکی برمیاد جمع میکرد، اصلا خیلی هاشم نمیفهمید قائل این قول کی هست، و پدر آدم در میومد این هشت تا نظریه وسط مطرح شد که دوباره هر کدوم کش کنی چی گفتن، چون تو یک کلمه هی تعریض میزد، خلافاً للفلان، خلافاً للفلان، خلافاً للفلان، خیلی مسائل تو هم میرن. یعنی مقرر خوبی های بهجت نداشتن. اگر این مقرر باشه، شما میبینید تو عرصه‌های مختلف مطالبی که ازشون مونده واقعاً فوق‌العاده است. واقعاً ما یه بحثی مشهد داشتیم، بحثای ایمان درمانی، یک جمله های بهجت چند جلسه بحث کردیم، دیدیم هنوز جا داره این، که ایشون فهمودن انسان از درد و رنج خلاص نمیشود مگر اینکه از دنیا برود، یا حقیقتاً یا حکمن. این یا حقیقتاً یا حکمن شدیم یک سال مباحثه میخواد که انسان حکمن از دنیا بره یعنی چی. ایشون فهمیدن خدا یه لطفی من کرده که من یک کتاب تو یک کلمه خلاصه میکنم، واقعا هم همین.
ایشون مقرر و مبین خوبی نداشت، وگرنه تو عرصه‌های مختلف هر چی که گفته حرف آخر رو زده. یعنی یه کسی که برخی گفتن که ایشون مجتهدن بالغ شد، مجتهدن بالغ شد، اصلا خب یعنی مجتهد کامل که نبودشون، چون تو مسئله نهی پدرشون از مرحوم آقای حسن اصفهانی تقلید میکرد، ولی به هر حال مایه فقاهت که ایشون میگه تو درس برخی بزرگان رفته بود و دارن درس مرحوم آقای قروی بوده، یکی دیگر بزرگان ایشون شاگرد آغازی ها بوده آقای بهجت، که شهید مطهری میفرمود هر طلبه باید درس آقای بهجت رو ببینه، ایشون تنها فقیه است که الان در قمه و شاگردان آغازی ها عراقی است، با مکتب اصولی آغازی ها خراسانی درس ایشون، شاگرد قروی اصفهانی بوده، خیلی بزرگانی رو ایشون درک کرده بوده. میگه وارد شده بود همون سن 15-16 سالگی یکی از دروس این آقایون و اشکالاتی به اون آقا کرده بود، یکی یکی زیرا به حرف اون مرجع 80 ساله رو زده بود و طلبه ریخته بودن سر ایشون، فردا رفتن پیش عموی ایشون شکایت کرده بودن و بعد اون آقا فرموده بود که اتفاقا من به شاگردان گفتم از این پسر بچه یاد بگیرین درس خوندن، ببینیم 16 ساله اومد اینجا پنبه همه حرفا رو زد، این بچگی های بهجت بوده از حیث فقهی و اینا، که حالا جنبه های معنوی و اون بصیرت ملکوتی ایشون که باز به بحث علاهده و جدایی است، یعنی همون عظمت فقهی ایشون هم ممتاز. حالا این مقدمه کمی مفصل شد که عظمت این بیانیه بیشتر درک بشه. ببینید حالا بیانیه که آقای بهجت دادن تو عرصه انتخابات که میخوان مردم خط بدن آقا به چه کسی رأی بدید، به چه کسی رأی ندید. واقعا این بیانیه رو بعد تو انتخابات قبلی هم خودم به خودم خوندم، دیدم مال همین انتخاباته، دوباره برای انتخابات خوندم دیدم مال همین انتخاباته، مال 20 خورده سال پیشه، تو هر انتخاباتم این دقیقاً مال همین انتخاباته، لب مطلب ایشون فهمیده. من حالا مختصریش رو امشب محضرتون تقدیم بکنم، وقتمون هم اگه تموم شده بفرمایید که تموم شده داریم. خب من از اولش میکنم دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و الصلاة و علی سید الانبیاء محمد و آله السادة الاوصیاء الطاهرین، اللهم صل علی محمد. و بعد، چنان که مکررن از شرکت در انتخابات سوال شده، در جواب آنها آنچه اظهار شده است بیان میشود. خب دیگه باید مویرگی رد بشین، جمله به جملهش مطلب داره. این جانب جهات سلبیه و اثباتیه را متعرض می شود، میگم به چه کسی رأی بدهید به چه کسی رأی ندهید، جفتشو میخوام بگم. کسانی که بنا دارن در رأی دادن و یا انتخاب شدن، یعنی چه کسی که رأی میده چه کسی که کاندید شد، شرکت نمایند، باید متذکر باشند که کسانی حق انتخاب شدن و امین مردم با ایمان در مورد دین و دنیا بودن را دارند، که حالا مشخصات کسی که صلاحیت داره که اول خودشو در معرض قرار بده، همه جفتش با هم دارن میگن که اول خودت در خودت احراز صلاحیت کن که اصلا بیای و بقیه همین هم در تو احراز صلاحیت کن که به تو رأی بدن. تعبیر قشنگم، امین مردم با ایمان، شما رو به عنوان یک امین میخوان انتخاب بکنن، شما میتونی امانتداری مردم رو به عهده بگیری، بیای خودتو در معرض قرار بده که مردم امانت به تو بسپارن، اونم امانت دین و دنیای مردم. چقدر وزن میدن به این رأیی که ما میندازیم، رأی ساده یک کلمه‌ای، این امانت دین و دنیای ماست که داریم میسپاریم به اون مسئولی که داره رأی میاره، بابا هم داریم امانت رو میگیریم. خب اولین ویژگی، از رجال با عقل کامل کافی، اولین شاخصه عقل، باید عاقل باشه، عقل کامل کافی. حالا رجالی شده میدونم این قید احترازیه یا قید غالبیه حالا اینم شاید قید احترازی باشه، باید بررسی بشه. به ایمان کامل از شیعه اثنا عشریه، ایمان کامل. آخه بعضی میگن آقا عرصه سیاست رو باید عرصه، اینجا فقط عرصه تخصصه، نگاه تکنوکراسی دقیقا همینه دیگه، اینه دیگه، به ایمان و دیانت و اینا. این طرف دوز حزب الله گری همه چی شما می‌خواید بالا ببرید، همه چی هم می‌خواید به دین و مین و این حرفا رفت بدین، این تخصص داره یا نداره این مهمه. آدمی که دین نداره نه به متخصص کار داره، نه از متخصص حرف شنوی داره، نه اگر تخصص نداشت قبول می‌کنه که بره کنار متخصص کار انجام بده، یعنی همه اینا برمیگرده به دیانت طرف و عقل طرف. اگه عاقل بود و مؤمن بود تو حوزه‌ای که تخصص نداره حرف نمیزنه، حرف متخصص رو گوش میده، تبعیت از متخصص میکنه. پس باز وزن دیانت نسبت به تخصص بالاتره، چون دیانت اگر بود طبعا تخصص هم میآید، ولی تخصص اگر بود لزوما دیانت نمیآید. این باز بین این دوگانه. بعد میفرمان که خب این شیعه اسماء اشعری هم مهمه و با علم به مسائل شرعیه، کسی باشه که مسائل شرعی رو بشناسه. ببین چند نفر پیدا میکنی که این صلاحیت داشته باشه و بشه بهشون رأی داد. در شخصیات و اجتماعیات، مسائل شرعیه در مسائل شخصی حوزه شخصی رو بلد باشن و مسائل شرعیه در حوزه اجتماعی رو هم بلد باشن و با شجاعت باشند. همین که آقا فرمودن، تأکید کردن تو این سخنی اخیرشون بحث شجاعت رو، این شجاعت یه ملاک خیلی مهمه. خب یکی از معضلات جدی توی مخصوصا مجلس این لابی کردن است و شجاعت میخواد که کسی وایس روبروی لابی ها. حالا در مورد مجلس حرف زیاده که مجلس یه ساختار عجیب غریبی داره. ببینید شما نماینده شهری میشید، من یه گوشه ایشو فقط بگم که ببینید چقدر فضا عجیب غریبه. شما نماینده شهر کوچیک میشید یا حتی شهر بزرگ، بعد فرض کنید مثلا از قوچان کسی نماینده شد، بعد مسئولین دولتی تو اون شهر هستن، مردم هم که از شما توقع اموری دارن که محسوس باشه، میگن نماینده برای ما کاری نکرد، نه پلی زد، نه کارخونه آورد، نه اشتغال زایی کرد، این خیابون فلان جام که آسفالت نشد. اینا توقعات مردم معموله. این آقا میاد به وزیر راه میگه که ببین میخوام ازت سوال بکنم در مورد فلان مسئله، اگه جواب ندی استیزایت میکنم. مثلا وزیر راه اون میگه ببین تو هم توی اون قوچان وعده دادی که من اینجا رو آسفالت میکنم، سوالو پس بگیر آسفالتش با من. بعد میکنی، بعد باز این جای دیگه مسئله میشه، اون میگه که ببین مدیر کل فلان بخش راه و ترابری شهر ما این برادرزاده من باشه، باز از فلان مسئله چشم‌پوشی میکنم، بودجه رو برات بیشتر میبندم. این گاوبندی ها زد و بند ها تو مجلس جز بدیهیات و بیناته، رکن کاره. لذا یک نفر از پس کار برمیاد بودن مهمتر ویدیگی شجاعت که تو این 40 سال تک و توکی مثل شهیدی عالم ها اینا اگه شما پیدا بکنید اینا شاخصن، اینا عیارن. خیلی ببینید آقای بهجت چقدر رندانه داره دست میده رو اصل، یعنی فقاهت 70-80 سال فقاهت مده پشت ماجرا، اون شمه سیاسی قوی ایشون که اینم شناخته شده نیست متاسفانه خیلی تو جامعه، ایشون میشناسن به اینکه کاری نداشته و مسائل دخالت نمیکرد، شما هم یه دونه ببینید از هر دخالت سنگین‌تره، همین چهار خطی که ایشون جا گفته اصل حرفو زدید. با شجاعت باشه، این خیلی مهمه. بعد میفرمایم که و از آنهایی باشن که در اظهارات و تروک چیزی رو میخواد تایید بکنه، چیزی رو میخواد رد بکنه، ابراز بکنه، ترک بکنه، مصداق این باشه، لا یخافون فی الله لومت لائم، از اینا باشه، از هیچ ملامتی نترس. که مرحوم علامه زیل این آیه که آیه 54 سوره مبارکه مائده است، یه بحث خیلی خوبی در تفسیر المیزان داره، میفرمایم اینا 5 رکن نیست که مدیران و اداره کنندگان جامعه اگه داشتن جامعه رو به صلاح داره. یحبهم و یحبونه، محبت دو طرفی با خدا، عزت علی الکافرین، عزلت علی المؤمنین، ولا یخافون لومت لائم، این 5 تا یجاهدون فی سبیل الله، بله، ولا یخافون لومت لائم، که بحث فوق العاده ای که بله تو برخی روایات هم تطبیق داده شده از باب جری و حتی از باب تعویل، اینو تطبیق دادن به ایرانی ها. مرحوم علامه خصوصا اون بخش آخرش خیلی تاکید میکنن که لا یخافونه، چون هیچ حرکت اصلاحی صورت نمیگیره مگر اینکه شما باید پی همه چوب تنت بمالی و آثارش تو دراز مدت دیده میشه. این لا یخافونه فی الله لومت لائم میخواد، وگرنه این مصلحت اندیشی میکنه و دم غنیمتی میشه و فقط الان یه کاری بکنیم که دهن مردم بسته بشه. اینا حتی اقدام هم میکنن برای اینکه رئیس جمهور رو به استیضاء و سوال بکشونن، باز خودش اقدام علیه امنیت ملی به حساب میاد، رهبری پیام میدن آقا این طرح پس بگیرید. روزی که بنزین گرون شد اینو من تو مجلس به سلابه بستن رئیس جمهور رو، ما اینو همین امروز برش میداریم، رهبری پیام فرستادن آقا برش گردید. یعنی فقط تابع جوه مردم، همین الان فلفور از من چی میخوان، 10 تا پیامک که اومد این دیگه تسلیم میشه، موج میبرتش. این خیلی چیز خطرناکیه اینجور مسئولیت. کنشگر اجتماعی و سیاسی باید کسی باشه که جریان ساز باشه و تابع هیچ جریانی نباشه، به او فشار بیارن، موج ایجاد بکنن، فضای رسانه ایجاد بکنن، نباید ازش ملامتی بترسه. خب چند نفر اینجوری پیدا میکنی شما؟ من واقعا هرچی نگاه میکنم اصلا به ذهنم خیلی نمیاد کسی. خیلی باید دنبال بگردیم یک نفر اینجوری پیدا بکنیم. حتی در مورد خبرگان که خب واقعا با تومنه کامل در مشهد رأی میدیم به حضرت استاد اعتماد مصطفی یزدی، ولی تو مجلس واقعا موندیم الان چه بکنیم، به چه کسی رأی بدیم؟ این شاخصه ها رو وقتی آدم نگاه میکنه واقعا کار سخته. بعد میفهمن که حالا وقتمون اگه تموم شد بگی تموم شد دیگه میگم داریم نظر شخصی شما سیو مال همه است. شما احساس میکنم بقیه شاید یکم نفرینتون بکنه تو دل شما یه وقته تا نهارو دارم آقا اگه خب خیلی سامش کنیم. آقا من واقعا تسلیمم، میفهمین چه کنم؟ تمومش کنم؟ میفهمین تموم کنم؟ نه شما بزرگرم هر چی چشم چشم شرا خدمت هست. پنج دقیقه دیگه ادامه بدم پس یه دو سه خط دیگه بخونم بعد عرضم تموم بشه. و از رشوه ها و تخویفات و نحو آنها دور باشند. رشوه حتی گاهی سیمای رشوه هم نداره دیگه، برای امیرالمومنین رشوه آوردن و بعد گفتن که آقا این رشوه نیست، این هدیه است، ما همینجور از شما خوشمون میاد، این مثلا محصول باغمون رو برای حضرت آورده بودن و حضرت گفتن جمعش کن ببر. گفت آقا ما اصلا هیچی نمیخوای، این هدیه است. حضرت فهمونن اگه هدیه شخصیه که من اهل استفاده از این چیزا نیستم، اگر هدیه بیت المال که بیت المال هم گدا نیست، بیت المال خودش برای خودش داره، بردار ببر. این بالاخره محبت‌های صمیمیت‌های رفاقت‌های جاهای از ستاد و متاد و اینا شروع میشه، راه میفته و بعدن میبینی که هر کی هر محبتی کرده باز شرمندگیش در بیاد. و خیلی هم این کارا سخته. شما بخوای رأی بیاری، اومدی خودتو در معرض قرار دادی، یه جمعیتی هم با انگیزه اومدن برای شما کار کردن، صبح و شب وقت گذاشتن، تو خیابون سریش زدن، تبلیغات کردن و شما هم هی دیدی شرمنده محبتش شدی و حالا رأی آوردی و نمیخوای براش کاری بکنی. مثلا حالا دی از این به بعد تا روز انتخابات هر وقت می‌دیدی دلت باز می‌شد، از فردا انتخابات هر وقت می‌بینی احساس می‌کنی شب اول قبل اومدی جلو چشید. و اون توقعاتی داره، گاهی به زبون نمیاره، گاهی به زبون میاره، گاهی این توقعات میره علیه شما، تبدیل به یک موجی میشه، بعد رئیس ستاد شما میشه علیه شما، بعد هرچی تبلیغات به نفعت گره میشه. او خیلی ماجرا داره. چقدر دین آدم باید قرص بشه اینجا صفر وایسی از این چی هم نترسی. آقا لا یخافون الله ومت لائم و ایه افار. خیلی کار سخته. من واقعا تعجب میکنم بعضی چقدر راحت خودشون در معرض این مسئولیت ها قرار میدن. خیلی واقعا کار سخته. بعد میفرمان که نظر نکنن، اینش خیلی عجیبه. یک مرجع تقلید میفهمد مقلدین از من سوال کردن، میخوام اینا رو بگم. میگن این چه ربطی داره واقعا این یه خط من از شما پرسیدم، شما بگین چه ربطی به فقاهت های بهجت داشته. میفهمد نظر نکنن که تا به حال چه بود، بلکه نظر نماین که از حال چه باید بشود و چه باید نشود. چقدر در نظر ایشون ملاک مهم بوده، حکایت از صلاحیت یک فرد میکرده. نیاد هی بگی اینا این کارو با هم میکردن، این کارو نکردن، اون کارو کردن. این علامت ضعف نفس طرفه، علامت برنامه نداشتن طرفه، علامت اینکه میخواد شکاف و گسست اجتماعی ایجاد بکنه، این علامت بی‌تقوایی طرفه. این هر جام که کم بیاره میخواد دوتا نقطه ضعف از رقیبش پیدا بکنه، بولد بکنه، برجسته بکنه و با هم اونا رقیبو حذف بکنه. آخر مردم هم نجور سنگ بین بد و بدتر به انتخاب بکنن، بالاخره ما میشیم تهش بهتره. این خیلی نکته مهم است. بعضی لسانشون ابدا لسان در مورد دیگری صحبت کردن نیست. این علامت صلاحیت. من چون که برنامه داره، این طرح داره. اون آدمی که هی همه حرفش از اینی که چه گذشت و دیگران چه کردن، این آدم این به درد مسئولیت نمیخوره. خیلی اینا شاخصهای عجیب غریبی. یه مختصر دیگه هم بگم وقتمون تمومه. و باید پرهیزکار و خدا ترس باشند، اراده خدای تعالی را بر همه چیز ترجیح بدهند. یه دور سیر و سلوک و اینا رو مقامات باید طی کرده باشه طرف وارد عرصه اجتماع و سیاست بشه. اگر فاقد بعض صفات باشند اهل ائتمان نیستند. اینایی که گفتم اگه نداشته بود، اگه نداشت، این لایق نیستش که شما امین بدانی او را. این نمیتونه امین تو باشه. بابا آدم کلید گاف صندوقشو به هر کسی نمیده، گوشی موبایلشو دست هر کسی نمیده، بعد اختیار چاه نفت و هسته‌ای و مسته‌ای و زار و زندگی مردم همه رو بسپاره دستی آدمایی که اصلا من از زیر چه بوته‌ای به عمل اومدن، گاهی هیچ عقبه از هیچ میشنم با هم لیست میمندن. بعضی از این حضراتی که در لجن قوتورن میگو ما 4 میلیارد میگرفتیم اسم تو لیست میذاشتیم دوره قبلی، این لیست بستنشون بوده. این زد و بنده سیاسی که بین حضرات اینوری هم، بین همین حضرات اصولگرام از اینا کم نداریم. 5 تا بعد از این جبهه باشه، 3 تا بعد از اون جناح باشه، از اینا هم زیاد داریم. تنها چیزی که لحاظ نمیشه خداست و واقعا کمالات و صلاحیت و بعد سن و سال. این بچه تازه از راه رسیده 25 ساله 30 ساله رو من بیام بعد اون بابای 80 ساله رو مثلا بگم شما بشین تو خونه استراحت کن، 30 ساله رو بذارم جاش، درک رو ببینید این چیه. بعد آخر جمله، برای دادن برای فاقدها بی اثر است. اگه کسی فاقد این صلاحیت هایی که گفتم، رأی دادن بهش خاصیت نداره، بلکه جایز هم نیست. جایز نیست رأی دادن به همچین کسی. مشکوک هم متروک است. اگه در مورد کسی شک کردی که صلاحیت داره یا نداره، باز بحث میشه بر عدم صلاحیت. این هم نکته مهمی است که ما توی چیز زده بودیم و بعضی دوستان فاضل هم استعجاب داشتن هم یکم استبعاد داشتن، ولی استعجابشون بیشتر بود که گفتن آقا یه مبنای عجیبیه تو عرصه سیاسی که اصل بر عدم صلاحیت است. گفتن از کجا درآوردی؟ گفتم این اصل اوغلاییه دیگه. اگر بنده گفتم بیا من دندونتو بکشم، رندتو مثلا معاینه بکنم، دارو بدم، اصل برای اینکه من صلاحیت دارم یا ندارم؟ شما دندونتو دست هر کسی نمیدی، ولی دو تا اصطلاح بلغور بکنه توی دندون پزشکی، اصل بر عدم صلاحیته. لذا کار شورای نگهبانم اینه، اصل برای اینکه همه اینا ردن مگر اینکه ادله انقدر محکم بشه که بتونن اینکه تایید بکنن، احراز باید بشه. الان اینکه برعکس میگن، میگه آقا ما دو تا انتقاد کردیم ردمون کرده، شما اصلا بگو به چه دلیلی خودتو صالح میدانی، تو این رو دلیل میاری، نه اینکه به چه دلیل من رد کردم. آخر میاد میگه که من اومدم ثبت نام کردم، به چه دلیل آقا شورای نگهبان ما رد کردی؟ دقیقا برعکسه، باید بگه آقا شورای نگهبان من ادله دارم برای صلاحیتم ایناست، این باید دلیل بیاره نه او. آره گفته بودن بعضی از اینا عدم التزام به اسلام و چرا گفته بود 9 متر امامه، بابا هم گفته بود که خب 9 متر زیاد خودم نشون دهیم شما اهل اسرافی و اینم عدم التزام به اسلام دوباره از همین کشف میشه. جواب تله بگیده جا بله میرن از همسایه ها سوال میکنن. بله خدا انشالله آقامتون بخیر کنه و انشالله تو هر مسئله تکلیفمون رو تشخیص بدیم و عمل بکنیم. اگر صلاح بدونید و موافق باشین جلسه بعدی هم که مسئلتون هستیم همین بیانیه رو که باز یه بیانیه دوم داره، اون خیلی نکات لطیفتر و زیباتری داره و خیلی نکات لازمی است که باید طرح بشه. خدا انشالله رحمت بکنه مرحوم آیت الله رضوی بهجت رو این شب جمعه و همه علما و بزرگانی که حق به گردن ما دارن با فداکاری‌ها و زحماتشون این دین رو تا اینجا رسوندن، ما رو سر سفره معارف نشوندن و بهرمند کردن از این حقایق. و از شما عذرخواهی میکنم که تحمل فرمودید طلبه کوچکی مثل ما رو، این شب جمعه خلاص حیاتی رو تلف کردید پای این صحبت‌ها و ما وقت شما عزیزان رو گرفتیم. ان‌شاءالله معجور باشید در اثر تحمل ما و انشالله این صحبت ها مقبول درگاه الهی بوده باشه. خدا در فرج امام عصر تعجیل بفرما، قلب نازنین حضرتش از ما راضی بفرما، هر چه گفتیم برای خودت به درگاه خودت قرار بده، شر ظالمین به خودشون برگردان، رهبر عزیز انقلاب محفوظ و معید و منصور بدار و هر آنچه گفتیم صلاحمون بود، هر چه نگفتیم و صلاح ما میدانی برای ما رقم بزن. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.